بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 77 سطر 6. ولو کانت الکبرا جزئیتن لازم الاختلاف و ایزن. بحثمون این بود که در شکل دوم دو تا شرط داریم، یکی اختلاف مقدمتین در سلب و ایجاب و دیگری کلیت کبرا. اعتبار این دو شرط رو ما با دلیل باید اثبات کنیم. دلیل بر اعتبار شرط اول رو خوندیم، الان می‌خواهیم بر اعتبار شرط دوم دلیل بیاریم، یعنی کلیت کبرا در شکل دوم معتبر است. دلیلمون اینه که اگر ما کبرا رو جزئی بیاریم از قیاس دو جور نتیجه میگیریم. و دو جور نتیجه گرفتن علامت این است که قیاس منتج نیست. پس قیاسی که به شکل ثانی باشد و کبرایش جزئی باشد منتج نیست. برای توضیح مطلب مثال میزنیم. در مثالها سعی میکنیم شرط اول رو رعایت کنیم، شرط دوم رو رعایت نمی کنیم و می بینیم دو تا نتیجه مختلف گرفتیم. صورت قیاس محفوظه در هر دو نتیجه، اما ماده قیاس عوض میشه. وقتی ماده عوض شد می بینیم نتیجه عوض شد. کشف میکنیم که صورت قیاسمون صورت کاملی نبوده و الا با عوض شدن ماده نباید نتیجه عوض میشد. میدونید که منطق ما منطق سوریه، یعنی به ماده کاری نداره، تمام بحثش رو صورته. صورت قیاس رو بیان میکنه که چگونه باشد. مادهش در اختیار فیلسوف متکلم و هر کسی دیگری است که میخواد از این قیاس استفاده کنه. فیلسوف موادی رو در قالب قیاس میریزه و استدلال میکنه، منجم مواد دیگری رو، مهندس مواد سومی رو. مواد مهم نیست، مهم اون صورتی که تشکیل داده میشه و نتیجه رو افاده میکنه. اگر دیدیم ماده عوض شد و خللی پیش آمد، معلوم میشه خلل در صورت بوده، چون منطق ما در ماده بحث نمیکنه، همه مواد رو میگه در این قالب میتوانید بریزید. وقتی ما قالب و ماده رو عوض کردیم، دیدیم که قیاس خلل پیدا کرد، معلوم میشه صورتش خرابه. در مانندوفی هم همینه، یعنی وقتی ما کبرا رو جزئی قرار میدیم در شکل ثانی، صورت به این نحوه میشه، صورت قیاس این چنین میشه که مقدمتین اختلاف در کمیت دارند و کبرا جزئی است. این جزئیت کبرا مربوط به صورت کبراست، و الا شما ماده رو میتونید حیوان و انسان قرار بدید، میتونید حیوان و جسم قرار بدید، خیلی مواد مختلف میتونید بیارید، میتونید اصلا ماده رو یه امور ریاضی قرار بدید یا امور طبیعی قرار بدید، امور الهی فرق نمیکنه، مهم ماده نیست، مهم اون صورته. وقتی شما صورت رو کلی میکنید، یعنی صورت کبرا رو کلی میکنید، میبینید نتیجه همه جا یک نواخته. وقتی صورت جزئی میکنید، میبینید نتیجه اختلاف پیدا کرد. پیداست که مشکل سر این صورته، مشکل سر ماده نیست. یعنی جزئیت کبرا غلطه و کلیتش لازمه. پس توجه کردین استدلال چی شد؟ استدلال این است که اگر ما کبرا رو جزئی قرار دهیم، میبینیم با عوض کردن ماده نتیجه خراب شد. از اینجا کشف میکنیم که صورت مشکل داشته. چون ما اگر صورتمون صحیح باشه، هر ماده ای رو که بهش بدیم نتیجه میده. عوض کردن ماده نباید نتیجه رو خراب کنه. حالا که عوض کردن ماده داره نتیجه رو خراب میکنه، معلوم میشه صورت مشکل داره. صورت جزئی است، باید کلی بشه. از اینجا نتیجه میگیریم که کبرا در شکل ثانی باید کلی باشد. بقیهش دیگه مثاله. مثاله رو من از رو میخونه. حالا من مثال رو بخونم، مثال رو بخونم، اشکالتون یادتون باشه. اگه من فراموش کردم جواب بدم، دوباره تذکر بدید. صفحه 77 سطر ششم. ولو کانت الکبرا جزئیتن، این دلیلیست بر اعتبار کلیت کبرا. اگر کبرا جزئی باشد، کلی نباشد، لازم الاختلاف ایزن، اختلاف در نتیجه لازم میاد ایزن، یعنی همونطور که در فرض فقدان شرط اول اختلاف نتیجه لازم آمد، در این فرض دوم هم که فقدان شرط دومه اختلاف لازم میاد. نقول کل انسان ناطق و بعض الحیوان لیس به ناطق. شکل دومه، چون حد وسط یعنی ناطق محمول در هر دو واقع شده. شرط اول که اختلاف مقدمه تین رعایت شده، کل انسان ناطق موجب است، بعض الحیوان لیس به ناطق سالب است. پس شرط اول رعایت شده، هر دو مقدم هم صادقند، کل انسان ناطق صادقه، لیس بعض الحیوان به ناطق هم صادقه. شرط دوم که کلیت کبراس رعایت نشده، کبرا رو جزی آوردیم، نتیجه چیست؟ فلحق و الیجاب، نتیجه باید موجبه باشد. یعنی باید بگیم کل انسان حیوان یا بعض الحیوان انسان یا بعض الانسان حیوان، بالاخره هر کدوم بگین درسته. البته درستش اینه که بعض الانسان حیوان، اینطوری باید نتیجه گرفت، ولی اون دو تای دیگر هم نتیجه بگیرید بازم نتیجه صادقه. ولی قلنا، حالا اگر ما کبرا رو عوض کردیم، به جای حیوان گذاشیم حجر، گفتیم و بعض الحجر لیس به ناطق، صغرا رو آوردیم، کل انسان ناطق، کبرام شد بعض الحجر لیس به ناطق، ناطق میشه حد وسط که محموله در هر دوست، پس شکل ثانیه. شرط اولم که اختلاف مقدمتین در کیفه رعایت شده، شرط دوم که کلیت کبراس رعایت نشده، در اینجا نتیجه‌مون سلبه. یعنی میگیم لیسه بعض الانسان به حجر. حالا لا شیء من الانسان به حجر، لا شیء من الحجر به انسان، اینم صادقه، ولی نتیجه که ما میگیریم اینه، لیسه بعض الانسان به حجر. خب در ماده اول نتیجه موجبه شد، در ماده دوم نتیجه سالبه شد، با اینکه صورت قیاس هیچ تفاوتی نکرد، فقط ماده عوض شد. از اینجا نتیجه میگیریم که صورت خلل دارد، که دو جور نتیجه میدهد، در ماده نتیجه میدهد، در ماده دیگر نتیجه دیگر، معلوم میشه خلل داره. خب تا اینجا ما صغرا رو موجبه قرار دادیم، موجبه کلیه. در سالبم هم همینه، یعنی و نقولو لا شیء من الانسان بفرس و بعض الحیوان فرس، صغرا رو سالبه قرار میدیم. بازم میبینیم چون کبرامون جزی است نتیجه مختلف میشه. این قیاس رو توجه کنید، شکل ثانیه، چون فرس که حد وسطه در هر دو محمول قرار گرفته، پس شکل ثانیه. شرط اول درش رعایت شده، اختلاف و مقدمته این داریم، صغرا سالبه است، کبرا موجبه. ولی شرط دوم که کلیت کبراست رعایت نشده، کبرا رو میبینیم که جزئی است. در اینجا نتیجه میگیریم ایجاب رو، که حالا کل انسانین یا بعض الانسان حیوان، فلحقه و الایجاب. ولو قلنا، اما اگر کبرا رو عوض کردیم، به جای حیوان گذاشتیم ساحل، اینطور شد کلو، اینطور شد لا شیء من الانسان بفرس و بعض ساحل فرس. اینجا حق در نتیجه اینی که سالبه نتیجه بگیریم، بگیم لیس بعض الانسان ساحل. اون قاعده‌ای که من جلسه گذشته عرض کردم در ذهنتون باشه، در اونجا که ایجاب نتیجه گرفتیم، حد وسطمون، اشتباه گفتم، حد وسط، حد اصغرمون با حد اکبرمون مساوی بودند. یا حد اکبرمون اعم بود. من گفتم اونجا که حد اکبر اهم باشه در صفحه بعد میاد، نه در همین صفحه هم آمده، صفحه بعدم البته میاد. این مثالی که ابتدا امروز شروع کردیم توجه کن، کل انسان ناطق، بعض الحیوان لیسه به ناطق. اینجا اصغر انسان، اکبر حیوانه، آمو خواستند، مساوی نیستند. چه عام و خاص باشن چه مساوی، عرض کردیم که نتیجتون ایجابه. اما وقتی عوض کردیم حیوانو، به جاش حجر گذاشتیم، اصغر شد انسان، اکبر شد حجر، بینشون تباینه، نتیجه سالبه گرفتیم. پس همون قانونی که من جلسه گذشته عرض کردم دوباره تکرارش میکنم، اگر اصغر و اکبر مباین بودن نتیجه سالبه است، اگر مساوی بودن یا اکبر اهم بود نتیجه موجب است. یه مطلب دیگه هم توجه کردید که نتیجه وقتی میخواد گرفته بشه باید حد وسط حذف بشه. اونی که در صغرا آمده، یعنی اصغر، موضوع نتیجه قرار بگیره. اونی که در کبرا آمده، یعنی اکبر، محمول نتیجه قرار بگیره. پس حد وسط رو میندازیم، حد اصغر و حد اکبر رو میاریم. اما حد اصغر رو جلو بیاریم یا حد اکبر رو جلو بیاریم، جواب اینه که حد اصغر رو موضوع قرار بده جلو بیار، حد اکبر رو محمول قرار بده عقب بیار. اون وقت اگر توی دوتا مقدمه جزئیه داری، نتیجه رو جزئیه قرار بده. اگه سالبه داری، نتیجه رو سالبه قرار بده، که نتیجه تابع اخص مقدمه اینه، اینی تابع پستر. در بین جزئیه و کلیه جزئیه پستره، در بین سالبه و موجبه سالبه پستره. پس نتیجه باید، اگر در مقدمات جزئیه داریم نتیجه باید جزئیه بیاد، اگه سالبه داریم نتیجه باید سالبه بشه. این مطالبی که ارسیان رعایت کنید، همیشه نتیجه گرفتن راحت میشه.
انسان با حیوان رابطه شون تصاویه،
یعنی میشه حیوان صادق باشه، انسان صادق نمیشه.
این یه چیزیه که از این به دست
میاد،
چون
عقیم
نیست
خلاصه،
هیچی از این به دست
نمیاد. نتیجه به دست نمیاد، نتیجه دو جور میشه. حالا یه چیزی دیگه شما میفهمید، بله این از اینجا فهمیده نمیشه. مطلقا اینطوره، در هر قضیه حملیه‌ای موضوعتون نسبت به محمول یا اخصه یا مساویه. موضوع هیچ وقت اهم نیست، اگه اهم باشه قضیه غلطه. این قانونی است که در کل قضای حملیه ما داریم، از قیاس به دست نیاوردیم. ما میگیم در همه جا اگه قضیه حملیه باشه، موضوع یا اخصه از محموله یا مساویه محمول، اهم از محمول نمیتونه باشه. این قانون کلی، کار به اینجا نداریم. شما تو این نتیجه گیریتون میبینید که موضوعتون اخصه، گاهی از اوقات هم موضوعتون مساویه. وقتی نتیجه بگیرید کل انسان ناطق موضوع محمول مساویه، کل انسان حیوان موضوع اخصه، کل حیوان انسان غلط که موضوع بخواد اهم باشه. این از نتیجه به دست نمیاد، این یه قانون کلی است که ما در همه جا داریم. بله، به همین جهت میگید قیاس عقیم، قیاس بهش اطلاق میکنید، منتقید عقیم هم میارید، قیاس منتج، قیاس عقیم. هرگاه دو قضیه با هم ترکیب بشند و قضیه سوم رو در پی داشته باشند بهشون قیاس میگید. منتها یه وقتی اینطوری تعریف میکنید قیاس رو که حتما لذاته باید قضیه سومی رو در پی داشته باشه، لذاته. و اگه بگید قضیه سوم هم باید صادق باشه، یا لازمه نیست بگید صادق باشه، اینجا ممکنه اطلاق قیاس نکنید، چون این دو تا قضیه اگر نتونن قیاس منتج تشکیل بدن، اون قضیه سوم حاصل نمیشه. قضیه سوم حاصل به ذات و به طور لازم، گفت یلزم در قیاس شرط میشه که این قضیه سوم لازم دو قضیه باشد، یعنی منفک نشه، منفک نشه. بنابراین این باید گفت به اون قیاس عقیم اصلا قیاس نمیگیم، ولی رائد شده به قیاس عقیم هم قیاس میگیم، از باب توسعه دادن در کلمه قیاس. بله، قیاس اصطلاحاً به اونجا گفته می شود که دو قول مستلزم قول سوم باشد، یعنی قول سوم از اون منفک نشود. من اشکال شما رو جواب میدم، گذاشتم مثالا خونده بشه، مثالا رو منان خوندم که همه اشکالا رو جواب بدم. دو تا مطلب من گفتم تا حالا، بعد از خوندن مثالا دو تا مطلب گفتم. یکی تکرار مطلبی بود که در جلسه قبل گفته بودم که کجا نتیجه مون موجبه است، کجا نتیجه مون سالبه است. عرض کردم اونجا که اصغر و اکبر مساویند یا اکبر اهمه، نتیجه موجبه است. اونجا که اصغر و اکبر مباینند، نتیجه سالبه است. این مطلب اول بود. مطلب دوم نحوه نتیجه گیری رو عرض کردم که وقتی میخوام نتیجه بگیریم حد وسط رو حذف میکنیم، اصغر رو موضوع قرار میدیم، اکبر رو محمول قرار میدیم و نتیجه هم تابع اخص مقدمتین به لحاظ جزئیات و کلیت و همچنین به لحاظ ایجاب و سلب قرار میدیم. این نحوه نتیجه گیری بود. این دو مطلب رو گفتم. مطلب سوم مطلبی است که من اینو لازم میدونم تذکر بدم. این جور مواردی که الان ملاحظه میکنید من خیلی از مباحث رو توضیح میدم و توضیح هم توضیح واضحاته، خودم متوجه هستم. این مثال رو میخونم، بیان میکنم که حد وسط محموله در هر دوست و شکل ثانیه. دوباره مثال بعدی رو میخونم، همین مطلب رو میگم، حد وسط محمول در هر دوست پس شکل ثانیه. اینجا میگم شرط اول رعایت نشده، شرط دوم رعایت شده. اونجا برعکس میگم. همه این نکته هایی که توضیح بازارات من تکرار میکنم، علتش اینه که منطق باید کاربردی باشه و کاربردی خونده بشه، یعنی باید تطبیق بشه. من این تطبیقات رو انجام میدم تا ذهن عادت کنه. شما هر جا به هر قیاسی برخورد کردین با تمام این توضیح واضحاتی که من عرض میکنم تمام رو پیاده کنید، یعنی به یه شکلی که نگاه میکنید زود باید حد وسطش رو ملاحظه کنید که محمول در هر دو قرار گرفته، بگی شکل ثانیه. بعد از این که شکل ثانی شد ببینید شرایط داره یا نداره. شرط اول شرط دوم هر دو رو پیاده میکنید میبینید مثلا داره. نتیجه تابع اخص مقدمتین باید باشه، هست یا نیست، اینا همه باید مشاهده بشه تا مغالطه قیاس به دست بیاد، که یه چیزی مغالطه کرده معلوم بشه. شما در علم نحو که علم نحو میخونید اینطور نیست که فقط قواعد حفظ کنید، وقتی وارد خوندن عبارت میشید میبینید دارین قواعد اعمال میکنید. این بهش میگن نحو کاربردی. منطق هم باید همینطور باشه. منطق الان اینطور رایج شده که فقط اون قواعد حفظش میکنه، پیادهش نمیکنه و این نقص بزرگیست که پیش میاد برای بعضیا. من اینا رو عرض میکنم تا منطق کاربردی بشه. اینا رو شما تو ذهنتون بیارید. در جاهای دیگه که ممکنه قیاس یه خورده سخت‌تر از اینم تشکیل بشه، اونجا هم صغرا و کبرا و حد وسط و اصغر و اکبر و همه رو تشخیص بدیم و ببینید شکل کدوم شکله، شرایط هست نیست، همه اینا رو مرتب کنید بعدا نتیجه بگیرید. و الا گرفتار مغالطه میشید اگر اینجوری عمل نکنید. و مغالطه باعث میشه که قیاس رو تشکیل بدید، یقینم پیدا کنید، منتها یه مطلب باطلی یقین پیدا کنید. اینا که من دارم توضیح میدم توضیح واضحات خستتون نکنه. اینا میخوام ذهنتون عادت کنه به این کار و باید هم عادت کنه. اینا مطلب سوم که این تذکر رو برای همه جای منطق گفتم. همه جای منطق من این کارا رو کردم باعث خستگی نشه. اما مطلب چهارم و پنجم، دو تا اشکال مطرح کردید. یکی در جلسه گذشته گفته بودید که من جواب دادم، دومی رو بعد از جلسه بعد از تمام جلسه گذشته بعضی ها مطرح کردن، شما الان اشاره کردید. من هر دو اشکال رو مطرح میکنم جواب میدم. اشکال اولتون بود که ما اختلاف نتیجه رو میفهمیم، یعنی واقعا میبینیم از این قیاس با این صورت در ماده نتیجه میگیریم، در ماده دیگر نتیجه دیگر میگیریم، یعنی از نظر سلبی و ایجابی این دوتا نتیجه فرق میکنن. اینو میابیم، یعنی میابیم که اختلاف نتیجه هست. و اختلاف نتیجه رو دلیل سقیم بودن، مریض بودن قیاس قرار میدیم. اینم روشنه، چون نتیجه لازم قیاسه و لازم یعنی غیر منفک. اگر شما این نتیجه رو از این قیاس و از این صورت قیاس گرفتید، این نباید منفک بشه، همه جا باید همین نتیجه رو بگیرید. مادهشو نمیگم، صورتشو میگم. صورتش در همه جا باید ایجابی باشه یا در همه جا باید سلبی باشه. اگر یه جا ایجابی گرفتید یه جا سلبی گرفتید، معلوم میشه این نتیجه لازم نیست، چون منفک شده. اون وقتی که ایجابی گرفتید سلبی منفک شد، اون وقتی که نتیجه سلبی گرفتید ایجابی منفک شد، پس هیچ کدوم لازم نبودن، در حالی که نتیجه باید لازم باشه. از اینجا میفهمیم که قیاس منتج نشده، چون اگه منتج بود نتیجهش نباید عوض میشد. نتیجه لازمه و لازم قابل عوض شدن نیست، لازم غیر قابل انفکاکه. از این که میبینید لازم عوض شد، معلوم میشه این لازم لازم نبود، در حالی که نتیجه باید لازم باشه. از اینجا تا اینجاش معلومه. کشف میکنیم که قیاس اون منتج نبوده، چون اگر قیاس منتج شد، با توجه به این که نتیجه لازم قیاس است، نباید تخلف کند، در حالی که تخلف کرده. اونجا که من نتیجه سالبه میگیرم موجبش تخلف کرد، اونجا که من نتیجه موجب گرفتم سالبش تخلف کرد، و نتیجه نباید تخلف کنه. تخلف کردن نشون دهنده اینه که قیاس عقیمه. تا اینجا مطلب تا اینجا روشنه. اینا همه هم گفته بود. اشکالی که شما کردید این بود که هر دو نتیجه درسته، هر دو نتیجه درسته، هر دو هم از قیاس گرفتیم. ولی با سنجش نسبت به واقع ما فهمیدیم اشتباه کردیم، با واقع سنجیدیم دیدیم اشتباه کردیم. این بیان شما بود که با واقع سنجیدیم و دیدیم اشتباه کردیم. آیا شما نتیجه این دو نتیجه گرفتید اشتباه بود؟ با واقع هم بسنجید اشتباه است؟ یا نتیجاتون همشون صادقه؟ چه اونجایی که ایجاب نتیجه میگیرین صادق نتیجه میگیرین، چه اونجایی که سلب نتیجه میگیرین صادق نتیجه میگیرین. با واقع میسنجیمش. با سنجش نسبت به واقع ما اختلاف نمیبینیم. ما اختلاف تو خود همین قیاس داریم میبینیم. قیاس صورتش واحده، صورتش واحده، باید صورت نتیجه واحد باشه، و الا این نتیجه لازم این قیاس نمیشه، با اینکه باید نتیجه لازم قیاس باشه. میبینید نتیجه تخلف میکنه، یعنی اونجا که ایجاب نتیجه گرفتید بعدن تو ماده دیگه سلب نتیجه گرفتید، شما میبینید که در اون ماده که ایجاب نتیجه گرفتید سلب تخلف کرده، اونجا که سلب نتیجه گرفتید ایجاب تخلف کرده. پس هیچ کدوم از این دو صورت لازم قیاس نیستند، اصلا کاری به واقع ندارید، چون پیداست مقدمت این قیاس مطابق واقع هست و صادق هست، نتیجه قیاس هم مطابق واقع و صادقه. اختلاف که حاصل میشه اختلافش هم درسته، یعنی در این ماده اینه در اون ماده اونه، هر دوی همش درسته، فقط مشکلی که ما داریم تخلف نتیجه است. یعنی در وقتی سالبه نتیجه میگیرید موجبه دیگه نمیاد، این صورت نتیجه تخلف میکنه از این قیاس و اون صورت دیگه تخلف میکنه از قیاس دیگه. پس هیچ کدوم از دو صورت ها نتیجه قیاس نیستند. ببینید اصلا کاری به واقع ندارید. عرض میکنم شما نتیجه رو مقدمات اینو با واقع مقایسه میکنید، هم نتیجه ها صادقن، هم نتیجه هم مقدمه های صادقن، همه صادقن، اختلاف در واقع ندارید. که شما میگید ما از واقع کشف میکنیم کذب رو، مثلا به واقع مراجعه نمیکنیم، به واقع مراجعه کنیم صدق مییابیم، اصلا هیچ کدوم کاذب نیستن. فقط ما نگاه میکنیم این صورت که همه جا باید نتیجه لازمش باشه، نتیجه باید لازمش نیست. یه جا این نتیجه داره، یه جا اون نتیجه داره، یه لازم ثابتی نداره. و این معنی تخلف کردنه. تخلف لازم مشکل درست میکنه، نه مخالفت با واقعه. به خاطر این شما کجا رفته بودید؟ شما صحبت سوالتون این بود که ما این اختلاف نتیجه رو، اختلاف دو جور نتیجه رو بعد از سنجش با واقع پیدا میکنیم. نه، لازمی نداره با واقع بسنجید، یکی سلبی یکی جا به واضحه که اختلاف دارن. صدق و کذبش رو باید با واجب با واقع بسنجید و شما در نتیجه، در همه نتیجه صدق رو میبینید. اختلاف از ناحیه صدق و کذب نیست، اختلاف اینه که صورت قضیه فرق کرده، صورت نتیجه فرق کرده، اینه که کار به واقع نداره. شما نگاه میکنید میبینید که نتیجه تون در اینجا سالبه شد، انتظار دارید همه جا سالبه باشه، چون نتیجه لازمه و نباید منفک بشه. رفتی این جای دیگه دیدی نتیجه موجبه شد، پیداستون سالبه نتیجه نبوده. شما میگید اون نتیجه رو من از قیاس نگرفتم، از واقع گرفتم. از قیاس نگرفتم، از واقع گرفتم، در حالی که از قیاس گرفتید. بله، مطابق واقع هم بود. چجوری از قیاس گرفتید؟ حد وسط رو انداختید، اصغر و اکبر رو با ترتیبی که گفتیم آوردید، بعدم سلب و ایجاب و جزئیات و کلیت رو از باب اون قاعده‌ای که میگفت نتیجه تابع خاص مقدمتین رعایت کردید، همه کارا رو کردین، از تو قیاس درش آوردید، بعد دیدین با واقع مطابق. از واقع به دست آوردین، شما از قیاس به دست آوردید. وقتی گفتید کل انسان ناطق و بعض الحیوان ناطق، الان کل انسان ناطق رو یا بعض الانسان ناطق از کجا آوردید؟ از همه قیاس رو آوردید. بله، مطابق واقع هست. اما مشکلی که داریم اینه که این نتیجه که از قیاس رو آوردین لازم قیاس نبود، و چون لازم نبود پس نتیجه نبود، بنابراین قیاستون نتیجه نداد. ولی شما از قیاس گرفتید، ولی در واقع قیاس نتیجه نداده، چون اگه نتیجه میداد نتیجه لازم بود، جای دیگه نباید جور دیگه نتیجه میداد، در حالی که جای دیگه جور دیگه نتیجه داد.
اصلا اینطور نتیجه نگرفتیم، با این فرمایش هم که فرمودید برای نتیجه گیری حد وسط حذف کنیم، نتیجه رو توبه اخص مقدم میده. تو جلسه قبلی مثال فرمودید کل و انسان حیوان، کل و فرس حیوان، بعد نتیجه ای که فرمودید لا شیء مال انسان فرس. اصلا ما لا شیء نداشتیم اینجا، ما دو تا قضیه موجبه کلیه داشتیم. چطور مولا شایعه رو در آوردید؟ پس نتیجه اخص از مقدمات نشد، جور دوتا موجبه داشتید. ما بعد علال قاعده مفتیم کل و انسان فرست.
بله، حالا اون مثال لا شیعه من الانسانه به هجر و لا شیعه من الناطقه به هجر، اینو گفتیم فیان تجل ایجاب، در حالی که در مقدمتن ما اصلا ایجابی نداشتیم. شما منظورتون اینه که ما یک قضیه صادق درست میکنیم و نتیجه این قیاس قرار میدیم، وقت این صادق بودنش رو از خارج به دست میاریم، صادق بودنش رو از بیرون گرفتیم و لذا گفته میشه که از این قیاس نتیجه نگرفتیم بلکه از بیرون آوردیم. خب این فرمایش شما که خیلی حرف ما رو بیشتر تایید میکنه، پس معلوم میشه این نتیجه رو این قیاس نداده، یعنی این قیاس منتج نبوده. نه، حالا بعد قبول، شما میفهمید من این از واقع گرفتم، درست از واقع گرفتید، از قیاس نگرفتید. ما هم همینه داریم میگیم، ما میگیم که قیاس نتیجه نداد. حالا من اول گفتم قیاس نتیجه داد، بعد نتیجه مخالف داد، با وجود اینم با این بیانم ثابت کردم که در واقع نتیجه نداده. حالا شما راحت تر میگید، میگید که اصلا این قیاس این نتیجه رو نداد، چون قیاس سالبه بود و نتیجه موجبه در اومد، پس معلوم میشه ما این نتیجه رو از قیاس نگرفتیم. خب اگه نگرفتیم که راحت تریم، که ما هم همینو میگیم، ما میگیم نتیجه رو از قیاس نگرفتیم، از قیاس تو منتج نبوده.
پس اون دلیل دیگه منتفی میشه.
کدوم دلیل؟
دلیلی که اختلافه.
نه، اونم هست، اونم به جای خودش هست.
ما شرایط نتیجه گیری رو انجام میدیم، هیچ وقت ما اختلاف دیگه در خود قیاس نداریم با قطع نظر از واقع. یعنی اگر ما بخوایم این لاشه من الانسان بعض الحیوان اینا رو بیاییم با نتیجه گیری که تو قیاس حد وسط هست کنیم و اخص مقدمت اینو بگیریم، با این هیچ وقت ما تخلف دیگه نمیدیم. شما تو همین لاشه من الانسان بعض الحیوان شما سالبه بودن رو، جزئیات رو بگیریم، تو تمام قیاس بعد اینو بگیم تو کلیت اینو دیگه هیچ وقت اختلاف در نتیجه انجام نمیشه. اختلاف در نتیجه که پیدا میشه وقتی که من نتیجه رو گرفتم با نتیجه گیری بعد اومدم بیرون دیدم اینجا اختلاف پیدا میشه. پس نمیتونه اختلاف نتیجه با قطع از نظر بیرون اصلا اختلافی پیش نمیاد، چون باید ما اخص مقدمت اینو بگیریم. اصلا یک کلان موضوعش منتفی میشه اگر واقع رو زنگم دیگه نمیتونه دقیق باشه واسه عقیم بودن قیاس، چون اختلافی نیست.
خب اگه اینطوری اشکال بکنید، اگه اینطوری اشکال بکنید قبول میکنیم که با نتیجه هامون با واقع هر دو مناسبت دارن، اما اگر بخوام از خود قیاس نتیجه رو بگیریم دو تا نتیجه مختلف پیدا میکنیم. اینطور میفهمید که
نه دیگه اگر از خود قیاس بگیریم نتیجه دیگه هیچ وقت اختلافی نیست. اگر موجبه باشن موجبه میگیریم، اگر موجبه
سالبه حالا بگیریم ببینیم میشه یا نمیشه. کلو انسانه حیوان و کل ناطق این حیوان، نتیجه چی میشه؟ کل انسان ناطق. این نتیجه را داشته باشید. بعد میاییم لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الحجر به ناطق و لا شیء من الناطق به حجر، که هر دو حجر بیاد حد وسط بشه. دوباره بگم لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الناطق به حجر. نتیجه بگیریم لا شیء رو، شما میفهمید نتیجه بگیریم لا شیء رو، لا شیء من الانسان به ناطق. این دو تا نتیجه ها رو با هم مقایسه کنید. اول گفت کل انسان ناطق، حالا میگه لا شیء من الانسان به ناطق. قیاس عوض نشده،
ما اختلاف اونجایی ثابت میکرد که مثلا قیاس اولمون جفتش موجب کلیه بودن جفتش، قیاس دومون جفتش موجب کلیه بودن. خب حالا اینجا ثابت میکرد اختلافی
نه اون که ببینید من شرط اول رو دارم میگم ها. شرط اول اختلاف مقدمه این بود، اینو دارم عرض میکنم الان که ما این اختلاف مقدمه این رعایت نمی کنیم. کل انسان این حیوان، کل ناطق این حیوان، اختلاف مقدمتین رعایت نکردیم، هر دو رو موجب آوردیم. لا شیء من الانسان به حجر، لا شیء من الناطق به حجر، با اختلاف مقدمتین رعایت نکردیم، هر دو رو سالب آوردیم. این در شرط اول من دارم توضیح میدم، فرق نمیکنه شرط دوم میشه توضیح داد، من در شرط اول شاید راحت تر باشه. نتیجه از اولی که میگیرید کل انسان ناطق، نتیجه از دومی که میگیرید لا شیء من الانسان به ناطق.
مثلا شرط اول مثلا شرط اول
فرمود
کل
و
انسان حیوان، کل
و ناطقه
حیوان، بعد ماده رو عوض
میکنیم،
این کل و انسان حیوان، کل و فلسطین.
نه حالا ماده رو من اینجوری عوض کردم،
الان
فرض جدید
میشه، الان اصلا کلن دو تا قیاس چین
دیم، یه قیاس باشه دیگه. من تبدیل به حجر نکردم، همون انسان همون چرا تبدیل به حجر هم کردم، درست گفتم لا شیء من ال انسانه به حجر، لا شیء من الناطق به حجر. قیاس درست در دو شکل دومه، اولی هم شکل دومه، دومی هم شکل دومه. در اولی اختلاف مقدمتی نداریم، هر دو موجب است، در دومی اختلاف مقدمتی نداریم، هر دو سالب است. دو تا قضیه دو تا نتیجه مختلف گرفت. معلوم میشه این صورت منتج نیست، اون صورت هم منتج نیست، ولی تخلف نمیکرد. و درسته دیگه، ما همین داریم میگیم، اگه هر دو سالبه باشن نتیجه نمیده، هر دو موجب باشن نتیجه نمیده. شما میفرمایید هر دو رو موجب قرار بده، ماده رو عوض کن، که کل انسان ناطق، نه کل انسان حیوان، کل ناطق حیوان. خب حالا یه موجب دیگه بیارید. کل انسان حیوان، کل فرزند حیوان، اینطوری بگیریم که دیگه لاشه ای نگیریم، هر دو موجبه باشه. خب اینجا میبینید که نتیجه میده کلو انسان فرس، نتیجه داد کلو انسان ناطق، بعدم نتیجه داد کلو انسان فرس. شما میفهمید این دوتا قضیه در صورتی ناسازگارن که ما از واقع آگاه باشیم. یعنی وقتی ما فهمیدیم که انسان فرس نیست، این کلو انسان فرس رو باطل میدونیم و نتیجه این قیاس قرارش نمیدیم. اگر بخوام نتیجه صادق بگیریم، باید بگیم لا شعمل الانسان بفرس. پس با توجه به واقع ما کشف کردیم که باید این قیاس در یه جا موجب نتیجه بدهد، در یه جا سالب نتیجه بدهد. با توجه به واقع این مطلب رو کشف کردیم، نه از خود قیاس استفاده کنیم. خب عیبی نداره، اگه اشکالتون اونه که این اشکال راحت جواب داده میشه. ما با توجه به واقع کشف کردیم که قیاسمون نتونست نتیجه درست بده و اختلاف نتیجه به ما نشون داد که با توجه به واقع، البته اختلاف نتیجه با توجه به واقع به ما نشون داد که قیاسمون نتونست نتیجه بده، نتیجه درست بده. از اینجا کشف میکنیم که قیاسمون مشکل داره. هیچ عیبی نداره شما از واقع استفاده کنید. بله، با واقع مقایسه میکنید، میبینید قیاس در اینجا نتیجه نداد، حکم کلی صادر میکنید که این صورت قیاس خرابه. بعد از اینم دیگه رعایت میکنید، میگه صورت قیاس باید اینطوری باشه تا این اختلاف نتیجه پیش نیاد. بله،
اشکالی نیست. چی میگم کردم در مورد با واقع، شما اشکال پذیرفتید. بله، ما با واقع مقایسه
با واقع مقایسه میکنیم، حس میفهمیم که این نتیجه جدیدی گرفتیم درست نبود، یا اون درست نبود یا این درست نبود.
اشکال معلوم چی میره؟ ما از اول دوباره خیلی میدونیم، واسه میریم قیاس با واقع میسازه یا نمیسازه.
بله،
اشکال اصلا یعنی چی؟ اشکال جا نمیشه.
اشکال جا نمیدونه چیه.
بله،
اشکال نگه چرا فهمید برای اختلاف مقدمته، چرا باید شرط بشه این شرط اختلاف مقدمته؟ چون اگر اختلاف مقدمته لحاظ نشود، از قیاس نتایج متفاوت گرفته میشه. بعد مثال زدیم، فرمودیم به دو تا قضیه کلیه مجره، دو تا قیاسی که همش مجره کلیه بود، بعد فرمودیم که اختلاف نتیجه انجام شد.
بله،
اگر ما از خارج قطع نظر
عرض میکنم، با خارج توجه میکنیم، مقایسه میکنیم، میبینیم نتیجه اون اولی در میاد کل انسان ناطق، نتیجه دومی در میاد لا شیء من الانسان بفرس. بله، نتیجه قیاس اگه بخواد بگیرید، هر دو میشه کل انسان ناطق و کل انسان فرس. بله، ولی وقتی با واقع مقایسه میکنید، میبینید که این دومی با واقع نمیسازه، تبدیلش میکنید به لا شیء. پس این یه اشکال دیگه شد. الان شما میفرمایید که از اول بگو لاش کل انسان حیوان و کل فرسن حیوان، این نتیجه نمیدهد چون مطابق واقع نیست. چرا اختلاف نتیجه رو تخلف اینا رو مطرح میکنی؟ خب این یه اشکال دیگه شد که شد غیر از اونه که تاله عرض میکردم، چون وقت گذشته. باید بذاریم جوابش انشالله فردا. دو مرتبه تذکر بدید که من یادم نره اشکال جوابش.